دقیقه بامداد شنبه 18 فروردین 1403 هست و همراه میشیم و برنامه همسایه گفتگو با شخصیت‌های فرهنگی، علمی و مذهبی رو به مدت 45 دقیقه میشنویم.
تحصیلات من هم از ابتدا تا انتها در مدرسه حقانی بود که زیر نظر شهید قدوسی و شهید بهشتی اداره میشد.
پدرم در خطه آذربایجان روشنوف کردن و مادرم هم از طایفه میلانی های تبریز.
بعد از پایان دوره خدمت سربازی مجددن در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی در مقطع کارشناسی تحصیل کردم.
همسایه سایت که سرم مستدام با لطفت همیشه زخم مرا التیام داد.
همسایه گفتگو با شخصیت‌های برجسته فرهنگی، هنری، مذهبی، اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بی پایان خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی، مهمانان عزیز ماه خدا. خیلی خوش آمدید به برنامه همسایه. انشاءالله در این دقایقی که همراه شما هستم بتونم اون چه رو که مورد رضای خداست بر زبان جاری بکنم. انشاءالله شما هم از برنامه امروز ما راضی باشید. من سید محمد مهدی رکنی هستم. این برنامه رو انشاءالله در خدمت شما عزیزان خواهم بود و گپ و گفتی خواهم کرد با مهمان عزیزی که در استودیو حضور دارند و تا لحظاتی دیگر با ایشون بیشتر آشنا خواهیم شد. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام، تشکر میکنم، خیلی ممنونم.
حالتون خوبه؟
الحمدلله، شکر خدا، الحمدلله.
من دوست دارم که در ابتدای برنامه حضرت عالی خودتون رو برای ما معرفی بفرمایید. از کجا هستید قربان؟
بنده سالم سعید الراجحی هستم، از زنگبار تانزانی هستم.
جناب آقای سالم سعید الراجحی از زنگبار تانزانی.
بله.
کدوم قاره میشه؟
قاره آفریقا.
قاره آفریقا. خب تانزانیا رو که شنیدیم، زنگبار پایتختشه؟
زنگبار جزء از کل تانزانی است. ما تانگانیکا داشتیم و زنگبار 1964 اینا به هم متحد شدن، شده تانزانیا.
آها، پس الان این مجموعه رو به اسم تانزانیا میشناسن.
بله، مجموعه کل این دوتا. ولی هر کدوم ریاست جمهوری خودش داره، پارلمان خودش داره.
آها، ولی در این حال یک کشور حساب میشه.
یک کشور حساب میشه.
جالب. بله. جالب. و مردم اونجا مسلمانن؟
معمولا مردم زنگبار مسلمان تقریبا 99 یا بیشتر از 99 درصد و مذهب شافعیه. اما اون ور طرف تانگانیکا که ما میگیم مینلند،
بله،
اونجا تقریبا نصف نصفه، مردم مسیحی داره تقریبا 50% که جمعیت مجموع کل ما نزدیک 5 میلیون الان. اونا مسیحی کاتولیک هستند و مذهب گوناگون مسلمان هم دارند، اما نصف نصف میشه.
درسته. حالا الان برام سوال شد، اگر کسی بخواد از زنگبار بره و سمت تانگانیکا باید گذرنامه داشته باشه؟
قدیم ما چنین برنامه داشتیم که اونا پیش ما با پاسپورت وارد می شدن، چون حمایت می شده. زنگباری مجموعه کوچه که تقریبا نزدیک 60 جزیره است، ولی جمعیت اون چنانی نداشت، 1 میلیون خورده بود. اونا وقتی می آمدن با پاسپورت می آمدن. اما ما راحت می تونستیم بریم. اما الان دیگه برداشته شده. کسی مثلا از ایران حرکت میکنه تا تانگانیکا، که ما کلا الان میگیم تانزانیه، تانگانیکا در روسالم پیاده بشه، دوباره زنگبار چک میشه.
آها.
بله، ورود هر دو طرف چک میشه.
خب خیلی جالبه. پایتخت کشورتونم دارالسلامه؟
کل الان دودوما میشه، قبلا دارالسلام بوده، الان دودوما شده.
آقا من یه زمان این کارتای بازی بود، دوستانی که الان میشنوند و اینها، آره، بعد اسامی کشورها بود و پایتخت و اینها، من همه رو حفظ بودم، ولی الان این چیزی که میگید فهمیدم که خب اطلاعات ما به روز نشده. بعد دودوما.
دودوما، بله،
دودوما. خیلی خوب. شما متولد چه سالی هستین؟
1900 و تقریبا 71 میلادی.
71 میلادی. در کجا؟ چه شهری؟
در زنگبار.
در زنگبار.
بله.
از خانوادهتون برامون بگید. خانوادهتون اونها هم شافعی هستن، چجوریه؟
بنده متولد شدم از خانواده عمانی اند، چون هم پدرم عمانیه هم مادرم عمانیه. زنگبار تحت عمان بوده، کنترل می شده و ممالک بودند. حتی ارتباط به ایران قوی داشتم بین شیراز و بوشهر. اون منطقه ما متعالی شدیم از فامیل عمانی بودم، مذهب عباسیه که بیشترین میگن خوارج، یک از باقی مونده های خوارج اینجوری گفته میشود.
هم پدر دیگه عباسیه خیلی در عمان بیشتر مطرحه، بیشتر پیروان عباسیه در عمان هستن.
بله درسته.
بعد از عمان رفته بودن اونجا؟
بله مهاجرت کردن از عمان به زنگبار.
چند نفر بودید در خانواده؟ چند نفر هستید؟
ما 3 بچه بودیم، برادر بودیم و پدر و مادر. یعنی فامیل 5 نفریم.
یک فامیل 5 نفری. خب خدا حفظتون کنه. از دوران کودکیتون بیشتر برامون بگید. همونجا تحصیل کردید؟ چی خوندید؟ و اگه تحصیلات دانشگاهی و این هم داشتید برامون بگید.
اونجا که تحصیل کرده بودم توی منطقه به اسم کینیاسینی بود و بیشترین با بچه آفریقا بازی میکردیم، چون عمانی ها اون مناطقی که ما بودیم یواش یواش داشتم بر میگشتم به عمان بعد از انقلاب 1964 میلادی که اتفاق افتاده. اونجا ما بزرگ شدیم، همون منطقه درس خوندیم، منطقه چعانی، مدرسه توی کینیاسینی بود. تا تقریبا پیش دانشگاهی من اونجا تمام کردم، دیگه دغدغه بحث کردن مسائل اسلامی که از خارج ورود میکرده به زنگبارو، مثلا از هندوستان میامدند، از پاکستان ما برای تبلیغ، از اونجا یواش یواش من خودم یه هایی متوجه نشدم چه شده، کشیده شدم به اینواره، به خاطر اینکه صدای خوبی داشتم اون زمانه. دوستان ما بعض وقتا به هم میرفتیم نمازخانه، اونا شافعی بودند، میگفتم مثلا اذان بگید. از همون مسیر یواش یواش من به مساجد میرفتم تا زمانی که بعد دوستانی که از هندوستان و پاکستان میامدم ملاقات کردم، نیاز به مترجم داشتن از انگلیسی به زبان سواحلی. نیزم من ورود پیدا کردم که کمکشون کنم، تا من دیگه اون زمان از کنکور اومدیم بیرون رفتیم نمازخانه، به اونا ملاقات کردیم.
درست.
با اینا موندیم چند روزه، دیگه من کشیده شدم یواش یواش به اسلام، اما سوالات شدیدی داشتم از میان مسلمان ها که جواب من باید بدن. از اینجا دیگه شروع میشه قصه من
اسلام. شما کشیده شدی تازه به اسلام؟
چون من کاملا مثل دیگران نبودم که خیلی به اسلام مثلا خوب باشم، مثلا روزی که میخواستم روزه میگرفتم، هر وقت خواستم نماز میخوندم، برای من زیاد اهمیت نداشت.
درست.
بله.
بعد پدر و مادرتون هم به شما سخت نمیگرفتن برای حالا انجام عبادات و اینها؟ بالاخره شما بچه مسلمان بودید.
چرا؟ اونا دوست داشتم من نمازم بخونم، قرآنم بخونم، ولی اونقدر سخت گیرانه خیلی شدید نبود. بله، لذا حس میکردم تقریبا آزادم.
درست.
بله.
بقیه اعضای خانوادتون چی؟ اونها در انجام دادن مناسک و اعمال دینیشون چطور بودن؟ آزاد بودن؟
اونا هم آزاد بودن. آزاد
نسبت
بودن.
به شما وضعیتشون چطور بود؟ اونا بیشتر انجام میدادن؟
نه اونا بیشتر، من دو تا برادر مادرم بیشتر، اونا سمت آزادی بیشتره از من. من یکم دوست داشتم، چون به خاطر اون سیده خوبی که داشتم دوست داشتم چیزی بخونم، و چیزی که نزدیک من چه بخونم قرآن بوده.
درست.
که به سیده گوناگون میتونستم مثلا در بیارم و این سیده خودم مثلا بروز پیدا کنه.
بله. پس مؤذن شدید؟
شدم مؤذن. بله
مؤذن. خیلی خوب، یه فاصله کوتاه بگیریم، باز میکردیم و ادامه داستان زندگی جناب آقای سالم سعید راجحی رو همراه شما شنوندگان عزیز مرور خواهیم کرد. ممنونم از همراهیتون.
توی شهر دین احمد، توی کوچه راه قرآن، گذر سیام نوشته نبض زندگی و ایمان. توی شهر دین احمد، توی کوچه راه قرآن، گذر سیام نوشته نبض زندگی و ایمان.
در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان هستیم و همراه شما در برنامه همسایه. امیدوارم که این روزهای پایانی رو قدر بدونیم و از ساعت ساعت، نه از دقیقه دقیقه و ثانیه ثانیه یا اون بهره‌مند بشیم. مهمان عزیز برنامه امروز همسایه جناب آقای سالم سعید راجحی هستند از کشور تانزانیا، از زنگبار، و ما امروز در استودیو توفیق داریم در خدمتشون باشیم. داستان زندگیشون رو داریم میشنویم. ایشون به هر حال همراه خانواده خودشون از عزیزانی هستند که مذهب شافعی داشتند و سالها هم با این مذهب زندگی کردند، با اعمال و مناسک این مذهب و دین اسلام آشنا بودند، تا اینکه اتفاقی میفته و مسیر زندگی آقای سالم سعید در راجحی تغییراتی میکنه. ایشون در بخش قبلی گفتن که سفری که یک گروه از هند و پاکستان، درسته؟
اینا مجموعه مردم بودن، چون هر سال اینا یه جلسه داشتن، جلسه تبلیغی تو خود پاکستان یا هندوستانی مرکز دارند، جماعت تبلیغ اسمشون.
درسته.
اونا که بنگالی زبان بودن که اومدن کشوری، ولی همیشه اینا میابنن، یا از پاکستان یا مخلوطن کشوری گوناگون. هر سالی تو افریقا تا الان هم هستند، سه روز میرن تو مسجد میمونن، سه روز تبلیغ انجام میدن، دوباره همونجا میخوابند، سه روز تمام میشه میرن جای دیگه. تقریبا بیا از چهار ماه میاد بیرون از پاکستان، میمونن کشور خارج.
درسته.
یا 40 روزه این برنامه داشتن.
خب چی شد، مسیر زندگیشون عوض شد و چه اتفاقی افتاد؟ داستانشو بگید برامون.
بنده تخصص قبلی که من میخوندم فیزیک شیمی بود، که میگفتیم ساینس.
بله.
خب و سوالات دینی زیادی داشتم، خصوصا وقتی توی کشور مثل کشور ما مذاهب گوناگون داشت، برای ما اصلا معنا نداشته مسلمان ها گروه گروه باشند. و سوال توی مغز ما بود، چرا مسلمان تیکه تیکه؟ این قصه چیه؟ حالا مال ما بهتره، مال اون بهتره؟ من اینجوری که نماز بخونم درسته یا مال اونا درسته؟ کدوم یکی درسته؟ اعتقادمون کدوم یکی درسته؟ لذا این سوالات گوناگونی که داشتم، من دنبال جواب بودم.
خب شما با چه فرقه های دیگه و گروه های دیگه از مسلمان ها آشنا بودیم؟ اگر
ما که عباسیه بودیم گفته می شود از خوارج.
خب
ولی اون مناطقی که ما بودیم تازه اون زمانی که تقریبا 1992 میلادی مبلغان وهابی شروع کرده بودن برنامه، که همه تقریبا له میکردم، فقط خودشون بهترین بودند. من هم برای من جالب بود که اونا اهل استدلال بودند تقریبا با قرآن و احادیث، ولی باقی مونده ها تقریبا خواب بودند. مذهب مثلا شافعی یا مذهب حنفی بودند توی زنگباره، مسیحی هم بودند کمه ولی بودند. این تنوعه توی اسلامی که هیچی، اونوره هم مسیحی. حالا کدوم بهتره، مسیحی یا مسلمان با این تیکه تیکه شدنشونه؟ این برای من خیلی سوالات توی ذهن من اذیت می و سوال می پرسیدم. مثلا شفیعی ها قنوت میکن توی نماز صبح، بعض نماز ها دیگه هیچ قنوتی نداره، فقط یه دونه. برای من سوال برو چرا، جواب عجیب و غریب می گرفتم ولی قانع کننده برای من نبود. چرا من عباسیم؟ کیسه چیه من متولد بشم عباسی؟ این عباسی بودن یعنی چیه؟ یا شفیعی بودن، این یکی شفیعی یعنی چیه؟ به خاطر اینکه پدر شفیعی بوده، حالا اون پدرش از کجا گرفته؟ چرا شفیعی شده؟ این هم سوالات تو ذهن ما بود، ولی دیگه مواجه می شدیم با جواب قانع کننده نبود. بله، ولی بعضم می رفتم با اونا نماز می خوندم. آره، تا زمانی می رسیم کلیسا هم گاهی به گاهی می رفتم.
آه، پس کلیسا هم می رفتیم.
بله.
هیچ وقت به ذهنتون نرسید که مسیحی بشید؟
من صحبت کرده بودم اون زمان، هم برای شیعه تحقیق انجام میدادم ببینم این شیعه چیه، هم با مسیحی ها صحبت کردم که اگر بشه من برم ببینم این مسیحیت چیه، تحقیق کنم مسیحیت یعنی چیه، کجا میتونستم مثلا درس بخونم. شروع کرده بودم بس با اونا.
خب سرانجام این مطالعات و سوالاتتون و اینها به کجا رسید؟ چی شد؟ با کی آشنا شدید؟ چه اتفاقی افتاد؟
قصه ما خیلی درازه.
میشنویم، خیلی دوست داریم بشنویم.
یه قصه درازی داری، چون اون زمانی من هم فوتبال بازی میکردم، توی دوتا تیم بازی میکردم، اخیراً دیگه منتمی به یک تیم شدم. اون زمانی به خاطر همین صدای خوبی که داشتم با اون گروهی که آشنا پیدا کرده بودیم، یه گروه دیگه اومدن منو دیدن توی مسجد در حال ترجمه انکارا. اون اسمشون افریکان مسلم آجنس، افریکان مسلم آجنسی از کشور کویت بودن. اونا دیگه تشویقم کردن نمازخانه من مدیر بشم، تو نمازخانه امام بشم، فلان بشم.
خوب.
در حالی که فوتبالیستم بودم، میرفتم فوتبال، میامدم نمازخانه به عنوان امام و تلاوت قرآن و این چیزا دیگه تو نماز هست دیگه. اونا برشون جالب بوده، ولی بعضم من باور نکرده بودم که 100% من میتونم این کار انجام بدم. دیگه تا زمانی مهاجرت میکنم میرم یه منطقه دیگه ملاقات میکنم برو اسای عوضیه که اونا دنبال بچه هایشون جمع میکنند بفرستن توی دانشگیده که تحصیل کنم پایتخت.
خب
دیگه توی پایتخت میرسم اونجا دیگه یکم دیوانه تر میشم چون پایتخت تنوعش بیشتره. آره دیگه من قولن یواش یواش داشتم قاطی میکردم. بله
چرا قاطی؟
چون اونجا مساجد گوناگون با تنوع گوناگون کلیسا هم بود کنار مسجد ما سیره این سروده هایشون می آمده. می دیدم مثلا اوضو که ما می گرفتیم تزانو بود
خوب.
ولی اوضو اهل تسنن پایین تر بود. دوباره قصه دیگه شیعه پک میکنه پایشه مسح
میکنه.
اون دیگه واقعا برای من خیلی چیز عجیب و غریب بود.
شما با یک دنیای از مسلمانان روبرو شده بودید که هر کسی داره یک جوری اون اعمال دینی خودش رو انجام میده.
بله
خب بعد چی شد؟
دیگه مراجعه کرده بودم به خود مسئولان و اساتیز خود دانشگاه خودمونه.
اسم دانشگاهتون گفتین چی بود؟
الاستقامه، معهد الاستقامه. این از عمان هم این از عمان.
چی تو در اون چی تدریس میشد؟
معمولا مسائل قانونیه، لو، اسلامیک لو بوده و زبان هم عربی بوده. من همونجا زبان عربی یاد گرفتم و قرآن دیگه. من از کوچکی تقریبا نیمه حرفه‌ای بودم، اونجا شروع کردم به تدریسه توی همون جایی که بودم. مراجعه میکردم به اساتید، سوال میپرسیدم، ناراحت میشدند، میگفتند نه این مثلا باید بشه، علما گفتند.
خب مثلا چی میپرسیدین؟
میپرسیدم چرا وضوع ما تا زانو، وضوع اونا تا موچه پا. میگفتند خب مثلا یکی از جوابش این که وضوع نور است. یعنی معنیش چیه؟ هرچی که بالاتر بره نورش بیشتره. که این جواب میشه مثلا دیگه بپریم توی آب دیگه کلا نورانی بشیم. این تقریبا قانع کننده نبود. آره یا مثلا ریشه، من باید ریشه ول کنم هر جوری که باشه، دراز کنم. این یکی از مسائلی که مذهب ما داشت. حتی اصلاح کردن هم تقریبا گناه بود. من هم جوان بودم اون زمانه، من بعدم میامده
یه ریش بلند داشته
عجیب
باشی،
عجیب و غریب هم داشته باشی، لذا من تیغ میزدم. توی این قسمت که تیغ میزدم فقط یه کمه میگذاشتم این ریشه فقط شناخته بشه که ریشه هست. ریشه تقریبا پروفسور. اونو میگذاشتم، دعوا شده بود. تا رسیدیم به جای گفتم خیلی خوبه، من الان فرضون قبول کردم که ریشه واجبه هست. حالا به من بگی کسی این وجوب رو ترک بکنه عذابش چیه؟ شلاق بزنند؟ تو اسلام مثلا داریم چنین چیزی؟ مثلا من یه قصه ول کردم تو اسلام، رفتم یه خلافی انجام دادم، مثلا تیغ زدن خلافی. خب به من بگو الان عقوبت من چیه؟ بزنید منو یا چیه؟ تو اسلام کجا هستش؟ دیگه اونا جواب چنانی دقیق نداشتن، هی اذیتم میکردن. دیگه اینجا من میرسم، من بعد برم توی جایی این جوابها به من داده شود.
خب
اینجا دیگه مراجعه میکنم با دوستان یواش یواش، خودشون هم ترسیدن، گفتن این دنبال چی میگرده. اونا تقریبا مسلک شبیه وهابی داشتن، نمیخوام اسمشون بدم چون اخیرا توی زندان هم بودن توی تانزانیا به خاطر تهمتی هایی که زده شده بود. بعدن آزاد شدن با ورود این خانم رئیس جمهوری تانزانیا جدید، اونا دیگه آزاد شدن. اونا گفتن خب دنبال چی میگردی؟ یک اسمش شیخ عبدالله بود، ببخشید دیگه گفتم نگیم ولی گفتم. شیخ عبدالله گفته دنبال چی میگردی؟ گفتم دنبال جواب و سوال، بتونم بنشینم بحث بکنم. گفتن شما چنین چیز پیش مذهبی که اینجا هست پیش مسلمان ما پیدا نمی کنی. گفتم بس کجا پیدا میشه چنین چیزی؟
یعنی پاسخ سوالات شما اینجا پیدا نمیشه؟
نمیشه و این سبکه که شما میخوایی که بشینی سوال پیچی کنی ما را، چنین چیزی ما نداریم. خب بس چه کار
ما
کنم؟
میگیم شما و انجام بده دیگه، کاری نداشته باش که. خب
بله این چیه اون چیه دیگه ول کن. گفتم نه من میخوام. گفته ببینی شما فقط دو تا گروه ما داریم یعنی مسلمان ها، اینا انجام میدن. گفتم اینا کیند؟ گفتن اینا اثنا عشری هستند و یکی مذهب قادیانی که مؤسس احمد مرزا قادیانی پاکستانی اصلش. گفتم بس من بیرم تحقیق کنم. گفت نه بابا همه هر دوتا شو اینا مزلند، زل مزلند، یعنی
همه شو گمراهند.
گمراهند.
ولی در این حال پاسخ سوالات تو میدن.
آره میدن، بحثم میکنن.
خیلی جالبه. خب آره.
بحثم میکنن چون من میتونی پیش اینا بری. ولی ترسوندن منو دیگه. من هم قبلا شنیده بودم که شیعه ها عبادت میکنن یه سنگ کوچولو. اینا شنیده بودم و خودشون میزنند به خاطر اینکه امامشون کشتند.
اون سنگ کوچیک منظور تو مهره؟
بله همه مهره. ولی اون زمان ما فقط شنیدیم ندیدیم که شیعه ها چنین چیز انجام میدن
و برای امام حسینشون خودشون رو میزنند.
میزنند چون کشتنش دیگه میخوان توبه کنند.
خب
بله هر محرم میزنند.
خب یه فاصله کوتاه دیگه بگیریم. ما نیمی از برنامه‌مون رو پشت سر گذاشتیم. داستان زیبا و جذاب و جالب زندگی آقای سالم سعید در راجحی رو تا لحظاتی دیگه به اتفاق شما شنوندگان گرامی رادیو معرف پیگیری خواهیم کرد.
اونی که تو باغ قرآن میله خدا رو چیده میدونه که فصل آخر نفز ایمان و امیده، نفز ایمان و امیده.
دعاتتون قبول باشه انشاءالله. در استودیوی برنامه همسایه مهمان خیلی عزیزی داریم که بخش از صحبتاشون رو به اتفاق شما شنیدیم. جناب آقای سالم سعید راجحی از هم مسلکان و هم کیشان عزیزمون، از عزیزانی که کشور زنگبار تانزانیا به استودیو رادیو معارف اومدن و داریم داستان زندگیشون رو میشنویم. خیلی خلاصه بخوام عرض بکنم برای عزیزانی که از الان همراه ما شدن، ایشون در کشور خودشون مذهب عبازیه داشتن، خانواده ای که از عمان مهاجرت کرده بودن به زنگبار با مذهب عبازیه که در واقع باقی ماندگان از خوارج هستن، خودشون اینطور میگن، و به مرور باعث شد که به هر حال با دیگر فرقه ها و گروه های مسلمانان هم آشنا بشن، شافعی ها و حنفی ها و اینها. ولی خب در این حال هر سوالی که داشتن کسی پاسخ نمیداد، سوالات متعددی داشتن، ولی علمای شافعی، علمایی که در کشورشون بودن به این سوالات پاسخ نمیدادن و البته تاکید کردن به اینکه اگه پاسخ سوالاتتون میخوای یا اینقدر میخوای که به دنبال پاسخ سوالات خودت باشی، دو فرقه هستن که پاسخ سوالات تو رو میدونن، یکی شیعه اثنا عشری و دیگری هم قادیانی ها. خب چی شد آقای راجحی؟ به سراغ کدوم رفتید شما؟
قادیانی که برای من معنا نداشت چون اونا به عنوان پیغمبر میدونستم احمد مرزا رو و تفسیر قرآنی که خودشون داشتن برای من هم جالب اون چنانی نبود و بحثشون هم جالب نبود. از اول تقریبا اینا رو میشناختم لذا گفتم الان برم دنبال این اثناشری کیند.
پس همون اول قادیانی رو گذاشت کنار.
بله.
خب
دیگه آمدیم تا میخواستیم این شیعه ها را بشناسیم اثناشری کیه، دونستیم نه چند تا دیگه هم دارن اینا. اسماعیلیه دارن، آقا خانی دارن، فلان
زیدیه دارن.
زیدیه دارن. ولی اون زمان من نمیدونستم که زیدی هم هستند. فقط میدونستم توی کشور ما یه گروه هستم به اسم بهره اسماعیلی. گفتیم خیلی خوبیه، دوست داشتم به اسم سلیمان، خدا رحمتش کنه فوت کرده. گفتیم شروع کنیم. گفتن اینا اجازه نمیدن. اون زمان هم شیعه اثناشری هم بهره معمولا توی مساجدشون به غیر خودشون کسی دیگه اجازه نمیدادند. و
ببخشید یه سوال، الان شما چند سالتون هست تو این مقطع زمانی؟
اون بحثی که میگردیم تقریبا 20 خورده سال بودم.
خب
بله. رفتیم سراغ اسماعیلیه بهره. اون شیخ سلیمان گفته چجوری میخوایم ورود پیدا کنیم. گفتم من توریستم، شما گایدر.
خب
راهنما. گفته خوبه. من شروع کردم، زبان خودم بلد نیستم، منو برده. اونا گفتن کجا؟ گفتم میخوایم مسجد ببینیم، بنده خدا توریست. آره اجازه دادن، رفتیم تو، دیدیم اینا قاطی هم بین زنها و با مردها مثل این که با هم نماز میخونند. ما شروع کردیم خندیدنه، تا من خندیدم اونا متوجه شدن که ما ازن توریست نیستم، بیرونمون کردن. گفتیم بس این الاقل فهمیدم یه قصه دارن. گفتم حالا بریم دنبال گروه دیگه. رفتیم دوباره آقا خانی. آقا خان ورود پیدا کردیم، دیدیم بنچ دارند، میزه های دارند و صندلی توی مسجدشونه. اینا مثل این که اصلا نماز نمیخونند. گفتیم بس اینا کلن از بیخ مشکل دارند، مسلمان بودنشون از بیخ اشکال داره، با اینا دیگه ما زیاد بحث نداریم. آمدیم بیرون. مونده الان اثناشریه. اثناشریه نگهبان داشتند. این دوتا تقریبا بهتر بوده. سبکتر بوده. اون نگهبان کسی اجازه نمیدادن. نمیدونم به خاطر ترس اقلیتشون بودن اون زمانه. میترسیدن هر کسی اجازه بدن دنبال چیه میره اونجا. ولی با آقای سلیمان گفتم ما باید بریم تو. گفته چطور؟ گفتم شما سنگ برداری پرت کن. من میدوام. با دوام مستقیم هدف من در مسجده.
خوب.
گفته باشه. چند تا سنگ گرفت من دویدم. ایشان سنگ پرت میکرد من میدوام. نگهبان میخواستم جلوی من بگیره بیسته. گفتم بابا میخوای منو بزنه؟ من رفتم تو مسجد. بله.
این فکرها چجوری به ذهنتون میرسید آقا؟ چه کارایی میکردین؟
دیگه میبایستی ما بریم تحقیق کنیم به هر روشی.
خیلی جالبه. خب
رفتیم داخل مسجد، دیدیم نمازخونه چند تا صف نداشته، فقط دوتا صف بودن تقریبا و یک سنگ داشتن جلوشونه.
بله.
تعجب کردم، گفتم بس این همون سنگ است که گفته شده بود. رفتم میخواستم برم بیرون، گفتم چند تا من اینو بدوزم. رفتم چند تا سنگ دزدیدم این مهر.
خب
گذاشتم توی جیب فرار کنم، یک کسی منو دید، پیرمردی بود، اون جماعت نمیخوند. اون اهل بحرین بود، من نمیدونستم اون اول این کیه. دیدم ابروی من داره میره، بعد برم یه جوری من درستش کنم و اینو. رفتم پیشش گفتم آقا این چیه؟ گفته این مهره. گفتم مهر یعنی چیه؟ گفته یعنی مهر. گفتم خیلی جواب خوبیه.
مهر یعنی مهر.
من مهر دیگه. من جواب پیدا نکردم با این مهره، اومدم بیرون. اون زمان برای من یه تیک سنگ بود، چیز دیگه بله. نبود. سلیمان نشونش دادم، گفته این همون سنگشونه. گرفتی؟ بعضا منو ترساندن، گفتن اینا مثلا گرفتی مال اینا اساتیز بدونن و اویلا میشه فلان میشه. من ترسیدم
شر به پا میشه.
شره. حالا چه کار کنیم؟ من بعد این خدای مردم بعد بر بگردونم که عبادتشون کنن، چه جوری بر بگردونم اینه؟ دوباره قصه من بعد برم اونجا، برم داخل نمازخانه با کل داد و فنگ. آمدم داخل، دوباره همون پیرمرد دیدم. ولی فکر کردم، گفتم این معقول نیست. این یعنی مهر یعنی چیه؟ این حتما یه قصه داره.
خب
رفتم دوباره پیشش، گفتم حاجی این یعنی چیه؟ من میخوام بدونم شما کی هستین، مذهبتون دینتون چی هست. گفته خب میخوای چه کار کنی؟ گفتم من میخوام بدونم. گفته من هیچی نمیدونم، فقط یه کتاب خونه ما داریم، برو اونجا. من رفتم کتاب خونه، چند تا کتاب به ما داده بودند که یک اگر فراموش نکردم مال آقای تیجان سماوی بود.
ثم مهتدی؟
یا ثم مهتدی تو then I was guided.
آنگاه هدایت شدم.
یس. اینو گرفتیم، دادم به یکی از علمای ما که اون زمان اسمش شیخ سلیمان بوشویشه، مال تونس، که نمیدونم اخیرا مثل این که سوربن رفته بود، ولی اول تو عمان بود، فرستاده شده اونجا برای تدریس. رفتم پیشش گفتم این کتاب ببین. یه کتاب نگاه کرد، گفت چرندیات توش هست ولی چیزی هم داره. میخوای چه کار کنی؟ گفتم میخوام تحقیق کنم. گفته چطور؟ گفتم من شنیدم اینا تو ایرانه ولی من میترسم. گفته میترسی؟ گفتم بله. گفته برای چیه؟ گفتم اونا همه شیعه اند، من هیچم اونجا میشم، خطرناکه، تنها. گفته نه بابا، همه دنیا مذاهب دیگه هم هستند، اونجا بری حتما هستن، سونی هم هستن، مذاهب دیگه هم پیدا میکنی. گفتم بس برم؟ گفته یواش یواش کارت انجام بدی، اینا اگر بفهمن، علمای شما بفهمن، پوست کنده است.
خودشون مذهبش چی بود؟
ایشان هم عبازیه بود. ولی چه ایمانی داشته، چون انسانی که توی دانشکده ها و توی دانشگاه سر و کار داشته باشه، هم فوتبالیست هم بود، ذهنش باز بوده. به من اجازه داد. ولی من چجوری اینجا برم دیگه؟ بعد فرار کنم و الا علمای ما بفهمن قصه میشه. حالا چه کنم؟ این شیعه هم یک مرضی داشتند. وقتی بفهمیدن که من میل پیدا کردم به دینشونه، به مذهبشونه، شروع کردن دعوت نامه میفرستادن. من مخفیانه کار میکردم، اینا علنی کار انجام میکردن، انجام میدادن، نامه فرستادن، علمای ما متوجه شدند که من گاهی به گاهی دعوت میشم پیش شیعه ها، منو خواستند. خب مثل این که میره کتاب خونه شیعه؟ گفتم بله. گفته برای چیه؟ گفتم میرم مطالعه، چند تا کتاب اونجا هست. گفتن شما غلط میکنی. گفتم برای چیه؟ گفتم شما حقی نداری، علمی که نداری بری اونجا مطالعه کنی. گفتم خب این من که میخوام برم مطالعه کنم، به کسی دیگه این مشکل خاصی ایجاد نمیکنه. گفتن نه حقی نداری. خب اینا هم مراقبت شروع کردم، مراقبت ویژه. تا فهمیدن من یواش یواش دارم فرار میکنم از اونا، منو خواستن دوباره. جریمه برای من نوشتن، تیکه های کاغذ بزرگ، اینقدر پرداخت کن، اینقدر پرداخت کن، اینقدر پرداخت، و اینجا درس خوندی، این چیه؟